دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهور فرانسه میگوید به دنبال توافقی جدید با تهران است. طالبان از آغاز عملیات خود در فصل بهار خبر دادند. و گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در فهرست آزادی رسانه‌ها در رتبه 164 از 180 کشور جهان قرار دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان در رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه مخالف از بین بردن توافق هسته‌ای با ایران است، گفت که پاریس آماده همکاری با واشنگتن برای دستیابی به توافق تازه‌ای با ایران است که شامل نگرانی‌های موجود درباره فعالیت‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی باشد. امانوئل مکرون با تاکید بر ناکافی بودن توافق موجود گفت خواهان توافق است که تا سال 2025 میلادی فعالیت هسته‌ای ایران را کنترل کند و این امر به دلیل وجود برجام محقق شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، با مشکلات بزرگتری نسبت به قبل روبرو خواهد شد. در ادامه همین بخش خبری جزئیات بیشتری از این گفتگو را خواهید شنید. طالبان امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از آغاز عملیات خود در فصل بهار به نام خندق خبر دادند. در بیانیه این گروه آمده است که هدف این عملیات به طور عمده نیروهای آمریکایی و همچنین هواداران داخلی آمریکا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آغاز عملیات بهاری طالبان به منزله پاسخ منفی آنها به درخواست‌ها برای مذاکره با دولت افغانستان به شمار می‌رود و آنها اشاره‌ای به دعوت اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور برای آغاز مذاکرات صلح نکردند. جزئیات بیشتر این خبر رو هم در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود از آزادی رسانه‌ها اعلام کرد که ایران در فهرست سال جاری میلادی در رتبه 164 از 180 کشور جهان قرار دارد. به گفته این سازمان، ایران در سال جاری میلادی هیچ پیشرفت خاصی در مقایسه با سال گذشته نداشته است و همچنان در رده‌های پایین درجا می‌زند. گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز موفق به ترک رده‌های آخر جدول نشده و همواره همسایه بدترین ها بوده است. بر اساس گزارش این سازمان، نروژ، سوئد و هلند در صدر فهرست آزادی رسانه ها در جهان قرار دارند. در این رده بندی کره شمالی، اریتره و ترکمنستان دارای پایین ترین سطح از آزادی رسانه هستند. گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه خود درباره وضعیت آزادی رسانه ها در جهان، درباره افزایش کین‌آفرینی علیه روزنامه‌نگاران، تشویق به رویارویی با آنها و تحمیل اطلاعات از سوی نظام‌های اقتدارگرا هشدار داد. مهمترین خبرها رو شنیدید، اما همونطور که در خبرها هم گفتیم، دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در کاخ سفید روز گذشته انجام شده و اظهاراتی هم درباره توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته و آقای ترامپ مجدداً توافق اتمی ایران رو توافقی وحشتناک نامیده. اما امروز چهارشنبه در ایران به صحبت‌های آقای ترامپ واکنش نشون داده شده و در اروپا هم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نظری متفاوت از آقای ترامپ رو مطرح کرده. همکارم سمیرا قرایی در حال دنبال کردن این خبر و مهمان استودیوی خبر رادیو فرداست. سمیر، اگر موافق باشی با اتحادیه اروپا شروع کنیم.
روی، همطور که اشاره کردی، امروز صبح رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی در رابطه با توافق صحبت کرده است و گفته است که توافق فعلی هسته‌ای با ایران کارآمده و آنچنان که هست باید حفظ بشه. این صحبت‌های خانم موگرینی ساعتی پس از اون انجام شده که آقای ترامپ در دیدار با همتای فرانسویش مجدداً تاکید کرده بر نارضایتیش از توافق فعلی و گفته که این یک توافق وحشتناک، جنون‌آمیز و مضحک. در خبرها در ابتدای مجله نیمروزی بهش اشاره کردی. همینطور خانم موگرینی، اگر بخوایم راجع به سیاست‌های کلی خانم موگرینی در مورد توافق صحبت کنیم، از زمانی که دولت جدید در آمریکا روی کار آمد و زمزمه‌های نارضایتی از توافق فعلی مطرح شد، از آن زمان تا به حال خانم موگرینی همواره از توافق دفاع کرده و گفته که این توافق در حال کار، مانع شده بر راه این که ایران بخواد مسلح بشه به تسلیحات هسته‌ای. خانم موگرینی امروز مجدداً همین حرفا رو گفته، در این حال پیشتر تاکید کرده بود که اتحادیه اروپا نگران برنامه‌های دیگه‌ای نظیر برنامه موشک‌های بالیستیک ایران هست، نگران تنش‌ها در میان ایران و بقیه کشورهای منطقه هست. این رو پیشتر هم بارها اشاره کرده بود، همون نگرانی‌هایی که خب آمریکا هم مطرح می‌کنه. اما خانم موگرینی میگه که این مسائل از حوزه هسته‌ای جداست و باید در یک فرمت دیگه‌ای بهش پرداخته بشه و نه اینکه بخوایم ایران رو به خاطر این مسائل در قالب توافق هسته‌ای تنبیه بکنیم. خانم موگرینی امروز صبح دوباره تاکید کرده که اتحادیه اروپا به برجام وفادار میمونه و به صحبت‌های دیروز آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه اشاره میکنه و باقی کشورهای اتحادیه اروپا و میگه که خب همه موافقند که توافق فعلی کارآمده و جلوی ایران رو گرفته که بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اما رویا اجازه بده که خیلی کوتاه بخوایم اگه حافظه شنونده‌هامون رو تازه بکنیم که چرا ما انقدر خبر و واکنش این روزها داریم در رابطه با برجام میگیریم. تنها 17 روز مونده به تمدید مجدد تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران. روز 22 اردیبهشت ماه که چیز زیادی نمونده، آقای ترامپ باید مجدداً تعلیق تحریم ها رو تمدید بکنه و به این معنا خواهد بود که در برجام خواهد موند، برنامه هسته ایران ادامه پیدا خواهد کرد و تمدید خواهد شد. اما آقای ترامپ در دی ماه اعلام کردش که برای آخرین بار این کارو میکنه و در اردیبهشت ماه تمدید نخواهد کرد، مگر اینکه اون چیزی که وی اشکالات اساسی برجام میدونه توسط طرفای اروپایی برطرف بشه. از هر چه داریم به 22 اردیبهشت ماه نزدیکتر میشیم، تحرکات دیپلماتیک داره بیشتر میشه، اخبار مربوط بهش داره بیشتر میشه. دیروز هم که دیدار آقای ترامپ و مکرون رو داشتیم و به هر حال در روزهای آتی حتی بیشتر هم به واکنش‌ها بیشتر خواهد شد و اخبار هم پردامنه‌تر.
به نظر میرسه که واکنش‌ها در ایران هم جدی‌تر شده. گویا امروز صبح آقای روحانی هم صحبت‌هایی رو در واکنش انجام داده.
روحانی که دیروز در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرده بود و گفته بود کنار کشتن آمریکا براش عواقب سنگینی خواهد داشت، مجدداً امروز در تبریز در یک همایش گردشگری اسلامی صحبت کرده و گفته که حالا این کشورها میخوان یک قرارداد 7 جانبه جدید در واقع بهش برسند و با چه اجازه، چه کسی بهشون اجازه داده که این کارو بکنن. حرفای تندی زده، گفته که رئیس جمهور آمریکا که کاسبکار و برج سازه نباید راجع به برجام حرف بزنه، او اصلا طمع از عقل از سرش برده و از حقوق سیاست سرش نداره. این صحبت‌های اینطوری رو انجام داده. اینها حرفای آقای روحانی هست. آقای ظریف حتما شنوندگان شنیدند که به یک گزینه احتمالی خروج از NPT اشاره کرده بود. NPT پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما گفته بود که این گزینه مورد علاقه دولت نیست. اما از اون طرف علی شمخانی رو داریم که به این صحبت‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی که گفته که حتما یکی از گزینه‌های محتمله و در نهایت اینکه بله، این تا یه حدودی اون چیزی که بدنه دولت داره میگه خیلی یک دست نیست با اون چیزی که جناح خارج از دولت داره مطرح میکنه به عنوان گزینه‌های احتمالی خروج آمریکا از برجام.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. حتما در بخش‌های بعدی خبری هم همچنان جزئیات بیشتری در مورد این موضوع رو خواهید شنید. اما برای تحلیل همین مسئله همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل گفتگو کرده، با هم میشنویم.
تهدید دونالد ترامپ در واقع یک اقدام بسیار بازدارنده هستش، یا شاید بگیم که سخن از بازدارندگی میکنه که در صورتی که توافق اتمی به هر دلیلی بسیار به هم بخوره، مانع از این بشه که اونطوری که مقامات ایرانی گفتن اقدام به بسیار تولید اورانیوم غنی شده به قصد کاربرد نظامی اون در ایران صورت بگیره. البته این قضیه علاوه بر مسئله تهدیدش تا حد زیادی هم درست هستش. به نظر من نمیاد که جایگزین به اصطلاح به هم خوردن برنامه اتمی این باشه که ایران بخواد قدم 180 درجه برداره به سمت اتمی شدن، چون این عواقب بسیار بدی هم برای ایران خواهد داشت. به هر صورت در حال حاضر هنوز این قضیه به هیچ وجه هم احتمال وقوع نداره و احتمال داره اونطوری که این صحبت‌های امروز نشون میده تا طرفین اروپایی و آمریکایی بتونن راه حل‌های دیگری هم پیدا بکنن. ولی به هر صورت حرف دونالد ترامپ در واقع واکنش است به حرف‌های مقامات ایرانی که از پیش داره به اونها این اخطار رو میده.
موضع امانوئل مکرون و فرانسه رو پس از سفری که آقای مکرون به آمریکا داشت چگونه تحلیل میکنید؟
امانوئل مکرون قبل از رفتن به نظر میرسید که به اصطلاح یا حرفای دیگری داره یا استدلال دیگری داره، ولی حالا بعد از اینکه مذاکره و گفتگوی اینها انجام شد به نظر میاد که مکرون یک مقداری در لحنش تعدیل ایجاد شده و داره پیام اصلیش این استش که به آمریکا میگه هر کاری میخواییم بکنیم با هم بکنیم. یعنی در واقع در این حال همچنان میخواد جلوی اقدام یک جانبه آمریکا رو بگیره، ولی معلوم نیستش که این اقدام پیشنهادی اروپا و یا حالا دولت فرانسه این باشه که به اصطلاح برجام رو مسون نگه دارن و روی اون محورهای دیگر یعنی فعالیت‌های منطقه‌ای، برنامه درازمدت توانایی‌های اتمی ایران یا برنامه موشک‌های بالستیک ایران طرح جایگزینی داشته باشن. احتمال این وجود داره که به یک فرمول جدیدی رسیده باشن، اگرچه هیچ کدوم از اینها رو حتی تا به امروز نمیشه گفتش که به صورت قاطع در واشنگتن در مورد اون تصمیم گرفته شده و تا واقعا روز بازبینی پیش نیاد نمیشه در موردش یک دستور عمل خاصی رو صادر کرد. اما این احتمال وجود داره که مکرون رئیس جمهور آمریکا رو متقاعد بکنه که دست کم از تصمیم خودش برای لغو برجام برای مدتی خودداری بکنه و به اون یک شانس کوتاه دیگری بده تا شاید بتونن به یک توافق جدیدی برسن.
و در نهایت آقای روشندل، چه ارزیابی دارین از آخرین مواضع ایران در این رابطه؟
مواضع ایران بسته به این داره که شما واقعا از چه مرجع اون رو بشنوید. دولت یک بحث دیگری میکنه، مقامات سپاه و نظامی ها بحث دیگری میکنن، بعضی موقع چراغ سبزهایی داده میشه، همین که تقریبا به صورت همزمان وزیر خارجه ایران هم در نیویورک هست و گفتگوهای مطبوعاتی میکنه، در سازمان ملل هست و اینجور صحبت ها، اینا نشون میده که ایران یک آمادگی هایی برای دادن برخی از امتیازها داره، ولی این هنوز در داخل حاکمیت ایران پخته نشده. به این دلیل هستش که سخنان دولت با سخنان سپاه و به سخنان نظامی ها و روحانیون تفاوت داره و گذشته از همه این حرفا بعد از ملاقات مکرون و ملاقاتی که صدر اعظم آلمان در پیش داره باید دید که اون نظر نهایی ایران در مقابل همه اینا وقتی جمع‌آوری میشه چه خواهد شد.
جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. اما از واشنگتن و نیویورک به کشور همسایه ایران بریم، افغانستان، جایی که گروه طالبان اعلام کرده که عملیات بهاری خودش رو در اونجا آغاز می‌کنه. همکارم قادر حبیب از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. آقای حبیب، چه جزئیاتی از این عملیات بهاری اعلام شده؟
خب طالبان امروز اعلام کردند که عملیات بهاریشان به نام الخندق را آغاز میکنند و گفتند که در جریان این عملیات امریکایی ها و حامیانشان را هدف قرار میتن. همچنان طالبان در این اعلامیه که در ارتباط به آغاز عملیات بهاریشان نشر کردن گفتند که حکومت افغانستان اراده برای صلح نداره و گفتند تا زمان می جنگن که سربازان خارجی در افغانستان حضور دارن.
آقای حبیب، اینطور که در خبرها اومده در این بیانیه مطرح شده که در واقع طالبان به گروه زیر دست خودش دستور دادن که از کشتن غیر نظامیان بپردازن و فقط آمریکایی ها رو هدف قرار بدن. آیا این اولین باره که به طور مشخص آمریکایی ها مورد هدف قرار میگیرن؟
نخیر، پیش از این هم هر بار هر سال در آغاز بهار طالبان عملیات اعلامیه‌ای را که در ارتباط به آغاز عملیات بهاری صادر میکنن روی کشتن خارجی ها به عنوان اشغالگر تاکید میکنن، اما متاسفانه که در جریان خشونت ها همساله بیشترین تلفات را در حملات که از طرف طالبان و سایر گروه های شورشی صورت میگیره ملکیان و یا غیر نظامیان متحمل میشن. گزارش تازه سازمان ملل متحد در ارتباط با آمار تلفات غیر نظامیان در ربع اول سال جاری میلادی حاکی از این است که 3000 نفر کشته شده و بیش از 70% ای غیر نظامی ها کشته و زخمی با معذرت شدن. در این 3000 نفر غیر نظامی کشته و زخمی شده، 70% این غیر نظامی ها توسط گروه های شورشی کشته و زخمی شدن.
اما آقای حبیب، جنگ آمریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا در یک کشور خارجی معرفی شده. آیا هیچ رابطه‌ای بین سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و این تهدید جدید طالبان وجود داره؟
خب طالبان تهدید جدید اگر بگوییم نکردن، چرا که همین جنگی که شما گفتین 17 سال است که دوام داره و پیش از اعلان همین عملیات در 2 روز گذشته حدود 50 سرباز امنیتی افغان در جنوب و غرب افغانستان کشته شدند. جنگ‌های پراگنده در طول زمستان هم، فصل زمستان هم ادامه داشت و تقریبا همه روزه ما از حملات شورشی‌ها در نقاط مختلف افغانستان گزارش‌های داشتیم و نیروهای افغان هم گفتند که این بار در زمستان منتظر این نمی باشند که طالبان عملیات را آغاز کنند. اینا رفتند عقب طالبان، اونا را دنبال کردند و هدف قرار دادند. اینا گروه طالبان و سایر گروه‌های شورشی هم تلفات سنگین را در جریان زمستان هم متحمل شدند.
سپاسگزارم از قادر حبیب از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه میگوید از احضار چند کارگر این مجتمع و صدور قرار کفالت برای 6 نفر از آنها با خبر شده است. پیش از اون هم کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از احضار 5 فعال کارگری در سنندج و بازجویی از آنها خبر داده و گفته بود که قراره در روز 8 اردیبهشت این افراد محاکمه بشن. همکارم بهروز کارونی که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در استدیوی خبر رادیو فرداست. بهروز، برای ما از جزئیات بیشتر در مورد برخورد قضایی با کارگران هفت تپه بگو.
سلام رویا جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب این برخوردها تشکیل پرونده که اشاره کردی درست چند روز مونده به روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در ایران داره صورت میگیره که خب معمولا هم در سال گذشته سابقه داشته، ولی خب اگه بخوام پردازم به بحث سندیکای کارگران این شکر هفت تپه، این سندیکا اعلام کرده که 8 تن از کارگران این شرکت به نام‌های عبدالرحیم بزهاق، اسماعیل بخشی، کرامت پام، جلیل احمدی، حسن فاضلی و حسین همدانی روز سه‌شنبه در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش همراه با وکیل خودشون حاضر شدن. بر اساس شکایت کارفرمای خصوصی و همینطور گزارش پلیس امنیت این احضاریه صورت گرفته و اتهام اونها هم اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع 16 اسفند سال گذشته و شرکت در ضرب و جرح عمدی کارفرمای خصوصی بوده که خب این رو، این اتهام رو در حقیقت یا این از طریق شکایت کارفرمای خصوصی صورت گرفته. حالا در شکایتی هم که قبلا منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی گفته شده بود، متهم کرده بود کارگرا رو که 4 میلیون دلار بچه نقد در خونه‌ش هم دزدیدن که خب حالا به نظر میرسه که حالا وجود نداره در این اتهام. در نهایت هم برای این کارگران قرار کفالت به مبلغ 100 میلیون ریال یعنی 10 میلیون تومان برای هر کدومشون صادر شده و فعلا آزادن، ولی خب به هر حال این شکایت وجود داره. اسماعیل بخشی هم کسی که یک سری از سخنرانی‌هایی که به خصوص فیلماش در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد جزء همین کارگرانی هست که احضار شدن و حالا با قرار کفالت آزادن.
به روز اون 5 فعال کارگری در سنندج به چه دلیلی قرار محاکمه بشن؟
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اسامی این کارگران رو شریف ساید پناه، حبیب‌الله کریمی، غالب حسینی، خالد حسینی و مظفر صالح‌نیا اعلام کرده که بخشی از این افراد عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند. جالب اینجاست که اینها بازجویی شدند به خاطر شرکت در مراسم نوروز سال 96 در تالار پردیس سنندج و حالا قرارم هست به همین خاطر در تاریخ 8 اردیبهشت محاکمه بشن.
و عثمان اسماعیلی فعال کارگری در سقز هم گویا در زمانی که زندانی بوده با پرونده قضایی دیگری مواجه شده. این پرونده جدید بر چه اساسی تشکیل شده؟
آقای اسماعیلی خب 2 ماه زندان بود که برای گذراندن زندان خودش رفته بود و 27 فروردین آزاد شد. نامه احضاریه‌ای که براش اومده موقعی اومده که اون همچنان در زندان بوده که گفته شده بود که باید ظرف 5 روز خودش رو به دادگاه معرفی کنه. اول اردیبهشت رفته و اتهامش این بوده که چرا مصاحبه کرده با رسانه‌های خارج از کشور یا رسانه‌های بیگانه در مورد وضعیت مثلا محمود صالحی، یه فعال کارگر دیگری که در سقز بازداشت شده بود یه مدتی که خب خیلی سر و صدا هم کرد به خاطر اینکه کوریاشو از دست داده بود قبلا در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و به این وضعیت دوباره بازداشت شده بود. مصاحبه کرده که اون هم دفاع کرده و گفته من وظیفه‌ام بوده مصاحبه کنم و کسی من نکرده بوده.
سپاسگزارم از همکارم بهروز کارونی. اما خبر کشف یک مومیایی در حوالی آستان شاه عبدالعظیم و نزدیک آرامگاه سابق رضاشاه پهلوی که گفته میشه متعلق به بنیانگذار پادشاهی پهلوی است در 2 روز گذشته با ابراز نگرانی دوستدارانش و واکنش‌های بسیاری همراه بوده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر میشنویم.
انتشار گزارش‌هایی درباره پیدا شدن یک مومیایی در جوار آستان شاه عبدالعظیم حسنی که گفته می‌شود احتمالاً پیکر رضا شاه پهلوی است و ابراز نگرانی‌ها درباره حفظ و حراست از آن. رضا پهلوی نوه رضا شاه و فرزند آخرین پادشاه ایران محمد رضا شاه می‌گوید که پیکر پیدا شده در محل آرامگاه تخریب شده پدر بزرگش بر اساس شواهد احتمالاً پیکر رضا شاه است و باید آنطور که شایسته است با نشان به خاک سپرده شود. علاوه بر او بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز درباره سرنوشت پیکر مومیایی شده رضا شاه ابراز نگرانی کردند. صبح دوشنبه برخی رسانه‌ها خبر دادند که در طرح توسعه آستان شاه عبدالعظیم در شهر ری یک مومیایی کشف شده که احتمال دارد پیکر رضا شاه بنیانگذار پادشاهی پهلوی باشد. حدود 40 سال قبل در فردای انقلاب 1357 و با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، صادق خلخالی حاکم شرع آن دوران با تعدادی از همراهانش با حمله به آرامگاه رضا شاه بنای این آرامگاه را تخریب کرد اما جسدی پیدا نکرد. در آن دوران گفته شد که محمد رضا شاه بعد از ترک ایران پیکر مومیایی شده پدرش رضا شاه را با خود برده و در مسجدی در قاهره به خاک سپرده است. موضوعی که چند دهه بعد ابتدا فرح پهلوی شهبانوی ایران و سپس رضا پهلوی آن را تکذیب کردند و به صراحت گفتند که پیکر رضا شاه در جوار آستان شاه عبدالعظیم در ری تهران قرار دارد و از ایران خارج نشده است. شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی و مقام‌های مسئول حکومتی خواسته تا برای روشن شدن اذهان عمومی و رفع هر گونه ابهام امکان دسترسی به پیکر را به پزشکان و کارشناسان مورد اعتماد بدهند. فرزند آخرین پادشاه ایران همچنین در بیانیه خود نوشته که پیکر رضا شاه در نهایت باید دوباره در ایران آنگونه که شایسته و سزاوار اوست نه به عنوان یک پادشاه بلکه به عنوان یک سرباز و خدمتگزار میهن به خاک سپرده شود. شاهزاده رضا پهلوی همچنین از مردم خواسته که در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تجمعات مسالمت‌آمیز یاد و نام رضا شاه را گرامی بدارند. اما خبر کشف این مومیایی با کنش‌های ضد و نقیضی از سوی مقام‌های مسئول در ایران در پی داشت، به طوری که برخی از آنان خبر را تایید کرده و گفتند که در حال بررسی هویت مومیایی هستند، اما در مقابل برخی نیز این خبر را از اساس شایعه دانستند. رضا شاه در سال 1323 در تبعید و در آفریقای جنوبی درگذشت. پیکر مومیایی شده او در سال 1329 بعد از چند سال که در قاهره مصر به شکل امانت نگهداری می‌شد، به همراه هیئتی به سرپرستی محسن صدر از رجال دوران پهلوی به ایران بازگردانده شد.
پس از شنیدن گزارش بنیامین صدر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
روی عرضم با زمامدارای جمهوری اسلامیه. ازتون تمنا میکنم جوری با جنازه بزرگ مهد رضا شاه رفتار کنید که دوست دارید اگر رژیم برگشت همونطور با جنازه شما و پدرانتون رفتار بشه. خواهش میکنم این بزرگ مرد رو آزرده نکنید.
این پیدا شدن جسد رضا شاه کبیر اتفاقی نیست و این در واقع انتقامی است که حکومت اسلامی از شعارهای مردم که برای رضا شاه شعار میدادن روحت شاد، در واقع انتقامی است که حکومت اسلامی از شعارهای مردم و خواسته های مردم گرفت. اینها نشانه واقعا نزدیک شدن سقوط این رژیمه. آه رضا شاه اینها را خواهد گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. محمد زرقومی همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. محمد، گویا در شبکه‌های اجتماعی هم بحث مومیایی کشف شده خیلی داغه.
دقیقاً همینطوره. اگر که یه نگاهی بکنیم به شبکه‌های اجتماعی، مجموعه پیام‌ها، مجموعه مطالبی که پست میشه اختصاصاً به این مسئله مومیایی می‌پردازه و جالب، خب هر کسی از زن خودش این مسئله رو دنبال می‌کنه و بهش نگاهی داره و میشه گفت که تصویر کاملا دو قطبی رو از رضا شاه میشه در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد بعد از اینکه این مسئله مومیایی به هر حال رونمایی شد و خبرش خیلی رسانه‌ای شد. اگر نگاه بکنیم حتی خیلی ها میگردن در شبکه‌های اجتماعی یک ارتباطی پیدا کنن میون اتفاقات روز و مسئله کشف مومیایی، مثلا تاجگذاری رضا شاه که 4 اردیبهشت ماه بوده و پیدا شدن این مومیایی دقیقاً نزدیک به این روز یکی از مسائلیه که بهش پرداخته میشه، یا روز مهندس در ایران و اینکه رضا شاه معمار ایران نوینه و این رو میشه در بعضی از توییت ها دید، در بعضی از پست های فیسبوکی دید.
محمد، شخصیت های سیاسی اجتماعی چه واکنشی در مورد این مومیایی داشتن؟ اصلا کسی بهش پرداخته؟
شخصیت های سیاسی اجتماعی، اگر بخوایم شخصیت های رسمی رو ببینیم نه، اما شخصیت هایی که غیر رسمی هستن از جناح های مختلف سیاسی ایران میتونیم بگیم که واکنش نشون دادن. مثلا جالبه که وحید یامین‌پور که مجری تلویزیون و نزدیک به اصولگراها هست، یک جوری قیاس کرده شخصیت رضا شاه رو با فرعون و گفته که بدن فرعون کوچکتری هم در آخر الزمان به گفته آقای یامین‌پور پیدا شده. یا اینکه مثلا جالب ترین چیزی که دیدم حسین دهباشی، کسی که تاریخ آنلاین رو داره و به نوعی با شخصیت های سیاسی رژیم پهلوی هم گفتگوهایی رو داشته، خیلی تصویر جالبی رو نشون میده، همون تصویر دو قطبی که جامعه درگیرشه به نوعی این روزها. مثلا رضا شاه نماد امنیت ملی گرایی، حفظ تمامیت ارضی، گسترش صنایع داخلی، راه آهن، تأسیس فرهنگستان، دانشگاه، دادگستری نوین، شهربانی و ارتش جدید، و رضا شاهی که نماد خشونت، سرکوب روشنفکراست، دیکتاتوری و دین ستیزیه. و بعد میپرسه که خوب بود یا بد، تا از کدام سو نگاه کنی. این نگاهیه که به نظر من در کل شبکه‌های اجتماعی بر داستان پیدا شدن مومیایی که منسوب به رضا شاه میشه گفت که به نوعی سنگینی میکنه. اما خب این مسئله میشه گفت تو هشتگ‌هایی که عنوان شده ادامه پیدا میکنه و میرسه به مسائل روس. اگر سوالی هست.
سخنان محمد جواد ظریف در نیویورک در فضای سیاسی ایران واکنش‌های خیلی زیادی داشته. شبکه‌های اجتماعی چطور؟ آیا اصلا این سخنان اهمیتی اونجا پیدا کرده؟
خب آقای ظریف در شورای روابط خارجی در آمریکا حضور پیدا کرده، اونجا اعتراضاتی هم شده به حضورش، صحبت‌هایی رو کرده درباره مسائل داخلی، بین‌المللی، مسئله برجام و حتی حضور سیاسی ایران در خاورمیانه. اما اون چیزی که مشخصه، همونطوری که گفتم، هشتگ رضا شاه رو وقتی دنبال می‌کنی به صحبت‌های امروز ظریف هم می‌رسی و خیلی‌ها ظریف رو مقایسه عجیبی کردن. بعضی‌ها گفتن که ظریف داره تبدیل میشه به گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر. بعضی‌ها گفتن که امیرکبیر روحانی به سرعت تبدیل شد ولایتی خمینی. و جالب ترین نکته این بوده که واکنش آقای ظریف به مسئله حجاب، این مسئله خب شما میدونم که در برنامه‌تون دنبال میکنید این مسائلو،
خیلی این روزها مسئله حجاب مناقشه برانگیز شده، چه در مجلس، چه در سطح جامعه، چه نیروی انتظامی.
دقیقاً بعد از انتشار اون ویدیو هم خیلی این قضیه یک دفعه میشه گفت مثل بمب خبری بود که ترکید. ولی اون چیزی که میتونیم بگیم اینه که آقای ظریف اشاره کرده به این قضیه و گفته که چه خوششون بیاد چه نیاد، این قانون جامعه است، باید احترام بگذارن. و مثلا شما اگه با تیشرت برین توی بدون تیشرت برین تو مکدونالد تو کانادا، شما رو راتون نمیدن. و خیلی ها به این قضیه واکنش نشون دادن و گفتن که آقای ظریف میخنده و البته به گفته این عده قضاوت نمی کنیم، ما قضاوت کار مردمه. به گفته این عده آقای ظریف به راحتی توان اینو داره که به انگلیسی و به فارسی دروغ بگه.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی. شما همچنان میتونید با ما از طریق شبکه‌های اجتماعی در تماس باشید. میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام شناسه رادیو فردا در شبکه تلگرام هست. توییتر ما رو هم میتونید دنبال بکنید. خب کم کم داریم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما همچنان همراه ما بمونید، با موسیقی رادیو فردا همراه باشید تا نیم ساعت دیگر و مجله خبری دیگری از رادیو فردا.